أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بحث ما این روزها در رابطه با دعای هشتم صحیفه سجادیه بود. بیماری ها و دردها و بلاهایی که امام سجاد از اونها به خدا پناه برده عرض کردیم 44 بیماری رو امام در این دعا ذکر کرده که به اقتضای وقتمون ما هر روز یکی از اینها رو مورد بحث قرار دادیم. امروز این فراز رو میخوام عرض کنم. امام سجاد به خدا عرض میکند نعوذ بکر ان ننتوی علا قش احد، خدایا من پناه میبرم به تو از فریب دادن مردم، از تقلب و غش و خدعه با دیگران. ننتوی علا قش احد، غش به معنای فریب و نیرنگ و خدعه و در واقع مکر با خود یا با دیگران است. بسیار بحث مهمی است چون خیلی شاخه و خیلی مظاهر دارد توی جوامع. منتها قبل از آنی که من اقسام غش رو که 5 قسم توی یادداشتام در واقع نوشتم و انشاءالله خدمت شما خواهم گفت، قبل از اینکه اینو بشمرم و عرض کنم یه نکته و مقدمه ای عرض میکنم و اون نکته آن است که عزیزان ما ها تو جامعه که با هم زندگی میکنیم خب علم غیب که نداریم، از نیت هم، از انگیزه هم، از کارهای پنهانی هم که خبر نداریم، هممون به ظاهر حکم میکنیم. شما ظاهر منو میبینید، من ظاهر شما رو میبینم، ظاهر همسایه رو میبینیم، کسی ازدواج میخواد بکنه ظاهر خانواده همسرش رو میبینه. همه ما حکممون بر اساس ظواهره. دو تا اصل تو جامعه اگر این دو نباشه تمام اعتمادها از بین میره، تمام در واقع تکیه ها از بین میره، سنگ رو سنگ بند نمیشه. این دو تا اصله که جامعه رو، روایات بسیاری هم داریم پیرامونش، جامعه رو باعث میشه به هم اعتماد کنن مردم، حرف همدیگه رو قبول کنن، همدیگه قرض بدن، به همدیگه وام بدن، به همدیگه نسبت به هم ضمانت کنن، دختر به هم بدن، شوهر بدن دختر رو. و الا این دوتا اصل نباشه اصلا سنگ رو سنگ تو جامعه بند نمیشه. به حدیث هم داریم این دوتا رو همیشه وقتی میخواید مردم رو امتحان کنید به نماز روزه ها نگاه نکنید، این دوتا رو نگاه کنید و اون صداقت و امانت داریست. روایت داریم ان الله لم یبعث نبیا، خدا هیچ پیغمبری رو نفرستاد الا به صدق الحدیث و اداء الامانه، مگر اینکه دو چیز رو خدا به 124,000 پیغمبر فرمود که این باید تو زندگی مردم سعی کنید پیاده بشه. یکی از مسئولیت های سنگین شماست، یکی صداقت، یکی امانت داری. آدم وقتی یکی چیزی میگه باور میکنه دیگه، اگه دروغ مردم به هم بگن، کاسب، عرض میکنم کارمند، همسر، اولاد، یادم به چی، یادم ما که از غیب که نداریم بفهمیم تای این حرف چیه، یکی صداقت، یکی هم امانت، اینا باعث اعتماد تو جامعه. ولذا یه روایت داریم خیلی عجیبه تو کافی شریف، فرمود امام صادق علیه السلام لا تنظروا الی طول رکوع الرجل و سجوده، به رکوع ها و سجده ها و تنتنه ها و گریای تو دل شب و به عبادتهای مردم گول نخورید. اونی که باید امتحان کنید چیز دیگه ایه. فرمود فإن ذلک شیء اعتاده، گاهی نماز عادته، عبادت نیست. عادت کرده از بچگی خوانده، الان میخوانه نماز میخوانه، روزه میگیره. فرمود گاهی اینا عادته. فلو ترکهو استوحش لذلک، بعضی اگه نماز نخونه اصلا اضطراب میگیردش، یه نماز صبحش قضاشه اعصابش خورده. نماز روزه اینا رو خیلی اهمیت میده، ولی شما با اینا کسی رو امتحان نکنید. نگاه نکنید به رکوع و سجده، و خیلی مسجدی هن، خیلی مؤمن هن. اما اونی که باعث میشه شما امتحان کنید، فرمود ولیکن انظروا الی صدق حدیثه، یکی نگاه کنید به اینکه راست میگه یا نه، دوم امانت داره یا نه. مال مردم رو میده، کلا سر مردم نمیگذاره، خیانت به زن و بچهش نمیکنه، به اولادش نمیکنه، حق کسی رو نمیخوره. و لا، فرمود نماز و روزه فإن ذلک شیء اعتاده، گاهی عادته، گاهی رویه است، گاهی باعث شده است که چون مسلمون مؤمن خیلی هم اهمیت میدن بعضیا به روزه، به مجلس، به عرض میکنم که اینجور مسائل، اما میبینی پول مردم رو نمیده، قرض مردم رو نمیده. میبینی نسبت به راستگویی، امانتداری تو جامعه بیتوجه. لذا اون شخص میگرفتم خدمت امام صادق عبدالرحمن ابن سیابه، قصهش مفصله، من آخرش عرض میکنم. میگه پدرم فوت کرده بود و خلاصه وضع مالی هم نداشتیم. آقا امام صادق به من فرمودن که میخوای وضعت خوب بشه، تو مال مردم شریک بشی، یه پایه سرمایه مردم باشی، مردم بهت اعتماد کنن، علیکه به صدق الحدیث و اداء الامانه. از من امام صادق این درس رو بگیر، راست بگو، امانت دارم باش. قول به کسی میدی خیانت نکن، امانت از کسی میگیری وعده ای میدی، عرض میکنم طبق اون صداقت و امانت. میگه من همینو گوش کردم اومدم، چند سال نگذشت که زکات مالم که فرستادم برای امام صادق علیه السلام 300,000 درهم شد. زکات مالم اینقدر وزنم خوب شد که زکات، که در واقع بخش کوچکی از ثروت انسانه که میده برای خدا، 300,000 درهم شد. اینو خواستم بگم ببینید که این اصل صداقت و اعتماد. یه زن اگر شوهرش بهش راست نگه، یه مرد اگه زنش بهش راست نگه، یه بچه به باباش راست نگه، اگر نسبت به امانت، نسبت به وعده، نسبت به مال مردم، اینا خیلی مهمه. قصه براتون عرض کنم بعد بیام سراغ قش. یک آقایی است به نام محمد ابن قاسم، نوه امام سجاده. ایشون آدم فقیه و مؤمن و متدینی بود. مرحوم حاج شیخ عباس قمی کتابی دارد به نام تتمت المنتها، یه منتها الامال داره، یه تتمه داره، اینو اونجا آورد. میگه ایشون با حکومت بنی عباس هم سر نبرد داشت و با اینا خوب نبود، تصمیم گرفت انقلاب کنه، قیام کنه. محمد ابن قاسم زمان معتصم عباسی از عراق اومد بیرون، اومد ایران، خراسان، و اعلام کرد که من میخوام با معتصم در بیفتم، حکومت بنی عباس رو سرنگون کنم. شروع کرد یار جمع کردن. میگه خیلی زود 40,000 نفر بهش پیوستن. یه مرتبه یک تشکل 40,000 نفری، 40,000 سربازی خیلیه، و داشت روز به روز افزایش پیدا میکرد، خودشو آماده میکرد، نقشه میریخت که چجور وارد نبرد با معتصم عباسی بشه. محمد ابن قاسم از نوه های امام سجاد علیه السلام. میگه یک شب در حالی که در اردوگاه خودش بود و سربازانش هم مشغول بودن، این صدای فریاد میاد. خب چه خبر بودن؟ یه آقای از اهالی مرد، مقرشون تو مرد، آمده گریه کنان، فریاد زنان، شکایت دارد شد. چه شکایت؟ مخاری با کسی نداشت. ایشان رو آوردن، جولا بود، شغلش جولایی بود، آوردنش پیش محمد ابن قاسم نوه امام سجاد علیه السلام. گفت چی شد آقا؟ گفت یکی از سربازان شما تو خانه من ریخته، من نمد مالی میکنم، نمد دارم، تمام نمدهای من رو سرقت کردن و بردن و خلاصه اینگونه به مال من خیانت کرد. گفت سرباز رو میشناسی؟ گفت بله. سرباز رو خاص؟ گفت تو این کارو کردی؟ گفت بله من این کارو کردم. گفت چرا؟ خب تو فکر کردی ما به تو پیوستیم که عاشق این بودیم که قیام کنیم با تو، ما به تو پیوستیم از این طریق قدرتی پیدا کنیم بتونیم مال مردم رو استفاده کنیم، بتونیم تو خونه مردم وارد بشیم، به اسم تو، به اسم محمد ابن قاسم بتونیم یه مقداری پول به جیب بزنیم. ما نیومدیم فقط بجنگیم و خونمون رو در راه در واقع قیام تو بدیم، خواستیم از این طریق یه قدرتی پیدا کنیم، یه مقداری خلاصه پشت خودمون رو ببندیم. گفت نمد این آقا رو بهش برگردون. نمد رو برگردون، لشکریاشو جمع کرد. گفت من قصد داشتم انقلاب کنم، پشیمان شدم. همتون برید سر خانه هاتون و خلاصه با شماها نمیشه حکومت بنی عباس ساقط، شماهایی که اینگونه. گفتن آقا یکی بوده فلان، بابون فایده نداره. اگر یک لشکری یه همچین فکری توش پیدا شد که حالا که من قدرت دستمه میتونم مال مردم رو بالا بکشم، فرمود با همه تمهیدات، با همه هزینه‌ای که کرده بود، 40,000 آدم رو جمع کرده بود، همه رو مرخص کرد و برگشت عراق و از انقلاب کردنم منصرف شد. گفت من میخوام دین خدا رو پیش ببرم، اگه قرار شد دین خدا با خیانت به مال مردم و امانت مردم باشه، من نمیخوام این حکومت رو. اینه که عرض میکنم تفاوت حاکم دینی و غیر دینی همینه، تفاوت حکومت دینی و غیر دینی همینجاست. صداقت و امانت داری دو تا رکنه و قوام یک نظام، قوام یک خانواده است، قوام یک بازار، قوام یک جامعه است. آیان عزیزان، غش و فریب 5 قسمه. خوب دقت کنید من این 5 قسم رو امروز برای شما بگم و از خدا میخوام که انشاءالله همونطور که امام سجاد خواسته هیچ کدومش تو زندگی ما نباشه. 1، فریب دادن خود، خود فریبی، غش به خود، کلا سر خود گذاشتن. ای آقا من کس کلا سر خودش میذاره؟ من خود فریبی هم داریم، هم آیه داره آقا هم حدیث داره، هر دوش هم براتون میخونم. آیهش حدیثش اینه، امیر المومنین فرمود اغش و ناس، پرفریبترین مردم، پرخیانتترین مردم، اغش و ناس، بدترین قش، اغش و هم لنفسه، اونه که به خودش خیانت میکنه، به خودش لطمه میزنه. این حدیث. آیه سوره بقره، قرآن میفرماید و ما یخدعون الا انفسهم، بعضی ها خدعه نمی کنن مگر با خودشون. یخادعون الله، فکر میکنن با خدا خدعه میکنن، ابدا به و قادعهم، دارن با خودشون خدعه میکنن. آقا چطور میشه آدم با خودش خدعه کنه؟ خیلی روشنه آیان عزیزان. ببینید دنیا بازاره، الان یه پول دست شما بدن بگن برید تو بازار خرید کنید، اگر کسی این پولو حروم کرد، این پولو از بین برد، تو چاه انداخت، پاره کرد، کلا سر کی رفته؟ کلا سر خودش رفته. خدا به من و شما یه سرمایه داده. من یه مثال بزنم، الان این سینه سالم، این سینه ای که مثل آینه است، این ششها، این ریه ها، این آقایی که دود تو این سینه میکنه، این به کی داره لطمه میزنه؟ به خودش. این یه آقایی که با اعتیاد، با سیگار، با عرض میکنم که مسائل، این اولین لطمه یک آدم معتاد دودی ضربه به خودشه، این داره این آینه رو کدرش میکنه، این شش و این ریه رو پر میکنه. پس فردا ببینید خس و خس نفس کشیدن رو، عرض میکنم که آزاره برای خودش، آزاره برای زن و بچهش، انواع و اقسام گرفتاری ها، به کی لطمه زده؟ اول تو اول شب خوابت نمیبره، هرچه زن و بچه هم اذیت میشه، گرچه از این دود اطرافیات هم آزار میبینن، ولی خودت بیشتر آزار میبینی. خدا یه سرمایه مورد دقت بفرمایید، این دنیا بازار، از دنیا سو. سرمایه چیه؟ عقل. سرمایه چیه؟ فطرت، عمر، یه خورده رو این جمله عنایت کنید. اگر کسی با این سرمایه جهنم خرید، بینی و بین الله کلا سر خودش نذاشته. اگر کسی با این سرمایه زلالت خرید، کلا سر کی رفته؟ خدا تو قرآن میفرماید ما دو جور کاسبی داریم. یک، اشتروا الزلالت بالهدى، سوره بقره است. بعضیا سرمایه رو میدن زلالت میخرن. این عمر به این قشنگی، شبای قدر، شبای مارمزون میشینه قمار میکنه، میشینه غیبت میکنه. این جوانی با این عظمت، این حافظه به این قوت، بیچاره چیزای بی ربط حفظ میکنه، جوانی رو هدر میده. این فطرت به این قشنگی، این عقل به این زیبایی، این زبونی که میتونه بگه یا الله یا رب، فحش به زن و بچه مردم میده. خب خیلی خطره. اشتروا الزلالت بالهدى، چقدر زیباست. اشتروا، میخرن. اگه کسی پول برد تو بازار جنس قلابی خرید، کلا سر کی رفته؟ سر خودش رفته. زلالت رو میخره، هدایت رو میفروشه. خب این به چه دردی میخوره؟ فما ربحت تجارتهم، ما دو جور تجارت داریم. تجارت رابحه یعنی سودمند، تجارت خاسر یعنی ضرر. این تجارت قرآن میگه رابح نیست. فما ربحت تجارت. اما میدونید چه تجارتی خوبه؟ آیه قرآنه، یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. میخواد یه تجارت یادتون بدیم که نجات بهتون بده؟ تجارت ناجیه، تجارت رابحه، تجارت برنده. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. امیرالمومنین فرمود پول این بدنا بهشته، به هر چی بفروشی کلا سرت گذاشته. این زبان میتونه ذکر، این چشم میتونه قرآن، این گوش میتونه هموعظه، این حافظه میتونه مطالب خوب، این سینه میتونه مملو و از عظمت خدا. خیلی آقا، اولین قش اینه که آدم به خودش خیانت کنه. و ما یخدعون الا انفسهم. قرآن میفرماید منافقا فکر میکنن به خدا لطمه میزنن. نه، ولا یهیق المکر السیئ الا به اهله. مکر و خود اول به خود آدم، تو سرمایه از بین میره، دست خالی میشه. امیرالمومنین علیه السلام آمدن برن مسجد، دیدن که یه کسی ایستاده جلو مسجد بیکاره. حضرت فرمودیم اسب منو نگه دار، من برم نماز بخونم. مرکب رو بگیر، ناقه بود، شتر بود، حالا هرچی بود. آقا رفتن نماز بخونن و ناقه رو دادن دست این بنده خدا. وقتی نماز حضرت تمام شد، به عنوان حق و زحمه، حق نگهداری مرکب، دو درهم از جیب مبارکش در آورد. قنبرم اونجا بود، فرمود بیا پول بده به این بنده خدا، ناقه رو ازش بگیر. قنبر میگه آمدم دم کسی دم در مسجد نیست، آقا فرار کرد. اما ناقه هست، شطور وله اونجا، شطور رو نبرده، شطور رو به هر حال گیر میافتاده، ولی افسار و زمام شطور رو برده. آقا فرمودن چی شده؟ گفتم آقا بنده خدا رفته زمام شطور هم دزدیده. فرمود حالا این پولو بگی برو بازار یه زمام برای شطور بخر، یه افسار. میگه آمدم اتفاقا دیدم یه کسی داره میفروشه یک تناب و افساری، همونه، همون تناب و افساری است که مال شطور حضرت امیر بود. گفتم آقا این از کجا آوردی؟ گفت یکی اومد با عجله به ما دو درهم فروخت و رفت. دیگه آدمی که مال دزدی میخواد بفروشه، به هر حال زود میفروشه دیگه. دو درهم از ما به ما فروخت و رفت، دو درهم رو دادم و زمام رو گرفتم. آقا فرمود ببین قنبر چجور بعضی لقمه حرام میخورن، چجور بعضی رزق رو بر خودشون حرام میکنن. خب منم این دو درهم رو بهت میدادم، سحب میکردی، همین پول حلال به دست میوردی، پول امیرالمومنین جیبت میرفت با برکت، خیلی وضعت هم خوب میشد. حالا اونم میخوری، البته خدا جلو روزی حرام خوردن رو نمیگیره، ولی بدانید روزی حرام روزی نیست. وقتی میگه رزقناهم، روز حرام روزی دیگرانه، شما داری قصد میکنی. لذا اونی که حرام میخوره روزی نمیخوره. یه کسی نگه این ربا روزی من بود، این در سرقت روزی من بود. ما نه، مال دیگران روزی نیست، چون خدا اسم این رزق نمیذارن. رزق اونیست که از طریق حلاله، اون رزق مقصوبه، اون رزق مقصوم نیست. خب یک قش، قش با خودش آدمه، اغش و ناس، اغش و هم لغیره. بدترین قش اینه که آدم کلا سر خودش بذاره. خیلی هم ساده، دو تا چهار تا عرض کردم. سرمایه‌ای داریم، زودم داره از بین میره، ریشا داره سفید میشه، عمرها داره از میکنم افزایش پیدا میکنه، ظرفیت ها داره کاهش پیدا میکنه، توانمندی ها داره عرض میکنم که رو به افول میره. اگر کسی با این سرمایه ها کالای قلابی خرید، کلا سر خودش گذاشت. این یک. دوم، دقت بفرمایید، دوم قش در دین. الله اکبر، یک کسی در دین مردم خیانت کنه. وجود مقدس امام معصوم فرمود من قش الناس فی دینهم فهو معاند لله و رسوله. این خیلی خطرناکه. حالا یه وقت آدم کلا سر خودش میذاره، خب این خطرناکه، خودشو باخت. اما یه وقتی کسی دین میبازه، دین مردم رو لطفه میزنه، فرمود کسی که قش در دین مردم بکنه معاند خدا و پیغمبره. من غش الناس فی دینهم فهو معاند لله و لرسول. پیغمبر اکرم تو مسجد بود، اصحابم دورش، یک کسی آمد یا رسول الله فی من نجا. نجات تو چیه؟ آدم چجوری نجات پیدا میکنه؟ خیلی مهمه. آدم چجوری اسیر نمیشه؟ آدم چجوری بهشت میره؟ نجات در چیه؟ پیغمبر اکرم یه نگاهی کرد، فرمود نجات در اینه که کلا سر خدا نذارید. ان لا تخادعون الله، با خدا خدعه نکنید. گفتن یا رسول الله کیفه نخادع الله، مگه میتونیم ما با خدا خدعه کنیم؟ مگه میشه کسی با خدا خدعه کنه؟ فرمود بله، خدعه با خدا خدعه با دین خداست. کاری که برای خداست به انگیزه غیر خدایی انجام بدید. نماز رو به قصد ریا بخونید، منبر رو به قصد ریا برید، کار دینی رو به قصد عرض میکنم مردم، برای خوش آمدن مردم انجام بدی، فرمود این خود است. ولذا امیرالمومنین به ابوذر، اون یار با وفای حضرت و اون کسی که ربزه رفت، شکنجه دید اما زیر بار باطل نرفت، وقتی که داشت میرفت به ربزه، آقا بهش فرمودن تو بر دینشون میترسیدی، تو اگه جلو خلیفه سوم فریاد میزدی از دین اینا میترسیدی، اما اینا از دنیاشون میترسیدن. تو کارت درسته، تو نگران دین بودی، و الا اگه نگران دنیات بودی پول براش فرستادن دو تا کیسه. غلامه وقتی پولا رو آورد گفت فلانی داده، ابوذر گفت من پول نمیخوام. گفت بابا اینا رو بگیر، خلیفه فرستاده، منم آزاد میشم اگه تو اینو قبول کنی. گفت من رق بشم، من اسیر بشم که تو آزاد بشی، پولو برگردون. ابوذر برای دنیاش اگه حرف میزد که ربزه نمیرد، برای دنیاش اگه حرف میزد که اینقدر سختی نمیکشی، غریبانه جان نمیداد اونجا. خدعه در دین. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن شب تو خانه بودم، دیدم در میزنن، درو باز کردم، دیدم یه کسی حلوای زعفرانی آورده، رشوه آورده. اشعث ابن قیس آقا رو بهش کرد، فرمود میخوای از راه دین به من لطبه بزنی؟ میخوای دین منو از من بگیری؟ بردار برو. قش در دین اینه، آدم با دین مردم بازی کن. حدیث و آیه رو وسیله اهداف شخصیش قرار بده، به اسم قرآن و به اسم دین مردم رو به دین بدبین کنه، به اسم دین و به اسم اسلام، به اسم مؤسسه اسلامی، به اسم مرکز اسلامی. خیلی بده یه وقت میگه آقا این مؤسسه غیر اسلامی است، اولا این اهل ربا هم بود، کسی توقع نداره، میگه اسمش اصلا اسلامی نیست. ولی وقتی نام امام روی مؤسسه میاد، وقتی نام اسلام روی مجموعه میاد، مردم توقع ربا ندارن، توقع حرام ندارن، توقع دیرکرد ندارن، توقع به اصطلاح خلاف شرع ندارن. عنوان اسلام این خطرش بیشتره. یه وقت کسی وای میسته وسط بازار میگه من کار با خدا و پیغمبر ندارم، من اینقدر میگیرم اینقدرم سود میدم، اصلا من میخوام ربا بدم، خب آدم خیالش راحته، این رومی روبه، این زنگی زنگه، اما اگر کسی زیر لوای اسلام با دین مردم بازی کرد، مردم بددین میشن به دین. ولذا فرمود من قش الناس فی دینهم، اگر کسی با دین مردم بازی کرد، در روایت دارد فهو معاندان لله و لرسوله. یه کسی میگه من تو جنگ جمل قدم میزدم، به نام مسعود، مسعود نامیست، میگه من تو جمل قدم میزدم دیگه جنگل تمام شده بود و خلاصه کشته ها روی زمین، و چه شد آقا؟ ببینید چه شد واقعا. این است نتیجه، بفرمایید که ارتباط با مردم، این است نتیجه بفرمایید صحابی پیغمبر بودن. بعضی چه کردن؟ چقدر آدم تو جمل کشته شد. امیرالمومنین ببینید تو نهج البلاغه چه میفرماید راجع به جنگ جمل، به اسم پیغمبر، به اسم رسول الله، امامه پیغمبر رو دست گرفتن، ایستادن فریاد زدن به اسم ام المؤمنین. خب این جریان آفریده شد. این آقا میگه من تو جمل قدم میذارم، دم یه جنازه یه آدمی رو زمین افتاده، این مثل مرغی که پرکنده باشن هی پا میشه دوباره میفته، هی پا میشه دوباره سرش رو زمین میاد. رفتم جلو، دیدم یکی از سپاهیان جمل، سپاهیان لشکر دشمنه، دو تا دستاش قطع شده، هی میخواد بلند شه نمیتونه، هرچی میاد بلند شه دوباره با صورت میفته رو زمین. رفتم جلو دیدم که داره جان میده، به نام عمیر، غرق در خون، دستاش قطع شده، مثل چی داره ازش خون میره و داره ناسزا میگه، داره فحش میگه. جلو رفتم گفتم فلانی داری میمیری، قل لا اله الا الله، لا اله الا الله بگو، شهادتین بگو، حالا بالاخره لحظه آخر بعد که خدا به دیگه لطفی کنه چرا ناسزا میگی؟ گفت تو بیا جلو به من تلقین کن، من بگم، گوشتو بیار قشنگ جلو یه چیز در گوشت بگم و بعد هم به اصطلاح به من تلقین. میگه منم دم این دست نداره، گوشمو بردم جلو که یه چیزی بگم، یه مرتبه سرشو بلند کرد با دندانش محکم گوش منو گرفت، اونقدر کشید تا گوش قطع شد، گوش من کنده شد و خون جاری شد. گفتم بی انصاف این چه کاری بود کردی؟ گفت همین طوری میری پیش عایشه میگی عمیر منو فرستاد و بهش میگی ما گول خوردیم با علی در افتادیم، ما گول خوردیم با پیامبر، نفسی پیامبر، اینو به عنوان یه نشانه ببر، نشان بده به اونایی که از جمل باقی ماندن، نشان بده و بهشون بگو این کشته هایی که روی زمین گول خوردن، گول اسم رسول الله رو که شما بر زبان جاری کردید. خب چه توجیه داریم ما تو جنگ جمل؟ واقعا توجیه نداریم. کی باید پاسخ این خونهای جمل رو بده؟ به اسم، عرض میکنم که دین به اسم رسول الله جلوی امیرالمومنین همه سفارایی شد. این غش در دین است، اینه که خطرش یه وقت میبینی این همه کشته است، خطرش بیدین شدنه. اگر یک عالم دینی، اگر یک متصدی دینی، اگر یه مجموعه به اسم دین خیانت کرد، این غیر از قشه با خوده. این اگه جوان دینش گرفته شد، مردم اعتقادشون ضعیف شد، خیلی مسئولیت داره. ولذا دومین قصد قشه در دینه. سوم در روایت داریم افزع الغش قش الائمه. یا حالا بعضی هاشوی قدری سریع‌تر رد میشم که همه پنج قسم رو بگم. سومین قش فرمود قش پیشوایان است، قش سردمداران است، کسانی که پیشوایی دارن، مسئولیت دارن. افضع الغش قش الائمه. خب چرا امام حسن مجتبی فرزند رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله مجبور شد با معاویه صلح کنه، خلافتی که حق او بود واگذار کنه؟ خیانت، خیانت فرماندهان، خیانت عبیدالله ابن عباس ها باعث شد امام علیه السلام تنها بماند. اینی که در روایت دارد مردم به امرائشون شباهت دارن، مردم دینشون از حکومتهاشون میگیرن، و رضا یکی از قشها هم قش پیشواست. چهارم تو روایت داریم قش در مشورت. حدیث است فرمود اگر کسی در مشورت خیانت کنه، رسول خدا فرمود من غش الناس من غش المسلمین فی مشورتن برئت من، من ازش بیزارم، از شما نظر میخواد در مشورت، لذا جای غیبت هم نیست. بگو آقا این خانواده اینطورن، این کاسبی ضررش اینه. در مشورت دهی مشاور یکی از نقشاش اینه غش نکنه، خیانت نکنه. خب تا اینجا ببینید، خودفریبی، دین فریبی، فریب پیشوا، فریب در مشورت، پنجمیش که البته واقعا یه بحث مستقلی نیاز داره و خیلی گسترده است، ولی ما دیگه چون شبهای قدر و ایام شهادت حضرت امیر یک مقداری هم در این رابطه باید روزای بعد صحبت کنیم، این پنجمیرم هم همین امروز یه اشاره میکنم و رد میشم، و اون غش در معامله است. تقلب، خیانت، کلاه سر مردم گذاشتن در معاملات، که اگه اینا را آدم جمع کنه چندین جلد کتاب میشه. آقا چک بی محل دادن، یه زمین به دو نفر فروختن، عرض میکنم که کم فروشی کردن، کالا رو قاطی کردن، اینا خیلی خطره. پیغمبر گرامی اسلام رد میشد یه کسی گندم میفروشه، خب گندم خوبی هم بود رو گذاشته بود، حضرت دست مبارک رو بردید زیرش خیسته، گندمایی که زیره خیسته، خب گندمی که خیس میشه سنگین‌تر میشه، شما وقتی کیلش بکنی این آب یه مقداری قاطیشه. فرمود چرا آب قاطیش کردی؟ آقا من آب قاطیش نکردم، بارون اومد، من که مغازه ندارم که تو خیابون گندم بفروشم، بارون اومد خیس شد. فرمود خب چرا خیسا رو زیر کردی؟ خیس شد قبوله، تو آب بهش نزدی، باران زده، ولی چرا خیسا رو زیر گذاشتی؟ رو میذاشتی مردم ببینن. فرمود جمعت غشن و خیانه، تو هم خیانت کردی هم غش. چه کار کرده بود؟ گندم تر گذاشته بود زیر، عرض میکنم که گندم هایی که خوش بود. حالا دیگه گفت بیا ببین اگه بخوایم مثال های امروزی بزنیم، هم بدآموزی داره من اگه اینجا رو منبر بگم، هم واقعا آدم شرمنده میشه. بنده خدا میگه من لوله میذارم وسط گونی برنج، یه جور برنج وسط لوله میریزم، یه سری دورش میریزم، بعد لوله رو که میارم برنج بسته میشه، برنج وسطش برنج نامرغوب، دورش برنج خوب درجه یک. با چی؟ با یه لوله‌ای که میذارم وسط، خیلی راحت. خب این با چه استدلالی، با چه نگاهی؟ باش پول میشمرد. امام رضا یکی از پولا قلابی بود، فرمود القهی فی البالوعه، بندازید تو چاه. آقا تقصیر ما چی؟ به ما پول قلابی دادن، ایرانچه که قلابی دادن، ما میذاریم لا پولا میدیم به یکی دیگه. فرمود نه، وقتی نمیدونی یه بحثه، تو که فهمیدی این پول قلابیه، به هر کی بدی مسئولیت شرعی داری، تو گیری. آقا به من دادن داده باشن، حق نداری به دیگری بدی. فرمود بندازید تو چاه، دیگه با این خریداری نشه. این روایت رو بخونم، من غش مسلما فی بیع او شراء، فرمود هر که کلا سر مسلمانان بذاره تو خرید تو فروش، هشر یوم القیامت مع الیهود، روز قیامت با یهود محشور میشه، لانهم اغش الناس، چون یهودی ها خیلی غش و خیانت تو کارشون بود، از معروف بودن به غش. عزیزان من، امام سجاد در دعای هشتم از خدا میخواد نعوذ بکر انن تبی علی غش احد، خدا پناه میبرم به تو از فریب دادن مردم. پنج قسم فریب براتون شمرد، به خودتون، به دینتون، فریب امام، فریب در مشورت و فریب در معاملات. اگر با اون حرفی که اول زدم این غش تو جامعه کنار بره، جاش اون دوتا اصل بیاد، صداقت و امانت داری، خیلی از این دادگاه ها، کلون دریا، یه وقتی ببینید پرونده ها رو، حالا روزنامه ها رو، آدم تعجب میکنه چه خودعه هایی، چه خیانت هایی، چه درگیری هایی، چقدر پرونده های سنگین، پرونده های بعضی از شهرهای کشور ما، پرونده های بسیار گسترده ایست، زمین خاری، دزدی، خیانت به اشکال مختلف. چرا؟ چقدر مگه این دنیا میمانه؟ برای کی؟ مگه چقدر میخوری؟ مگه چقدر میتونی؟ باید قیامت جواب بدی، ذره ذرهش جواب داره، قبر داره، شب اول پاسخگویی داره. یه خورده اگه مبانی اعتقادی ما قوی بشه، گاهی انسان میره تو بعضی از این کشورهای غیر مسلمان این چیزا کمتره، او اسلام نداره، او قال الصادق و قال الباقر نداره، اما واقعا میوه ما که به بازار میاد، جنس ما که به بازار میاد، برخورد کاسب ما، برخورد کارمند ما، گاهی خیلی انسان تعجب میکنه ما این همه روایت، این همه آیه، این همه حدیث، این همه منبر، این همه موعظه، رمضان، محرم، سفر، فاطمیه، این همه میگیم، بازم حالا نمیدونم اشکال از ما گوینده هاست یا اشکال از عامله، نمیدانم. به هر حال اگر این غش تو جامعه پیاده شد، فریب تو جامعه پیاده شد، اصل اعتماد از بین میره. خدایا به همه ما توفیق سلامت در معاملات، سلامت در برخوردها، توفیق صداقت و امانتداری عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. امیر المؤمنین علیه السلام در نبرد صفین، میدانید نبرد صفین در سرزمین عراق واقع شد، بعد از آنی که آقا آمدن برای نبرد صفین، در مسیر نوشتن حضرت رسیدن به یک سرزمین، حرثمت ابن سلیم نقل میکند، میگه من یه وقت دیدم آقا در این سرزمین از مرکبش پیاده شد، روی زمین نشست، یه نگاهی به این بیابان کرد، دستاشو برد زیر خاک، یه مش خاکی رو برداشت، بو کرد، بعد فرمود واهن لک ایتها التربه، ای خاک خوشا به حال تو، روی تو یک انسانهایی به شهادت میرسند که این انسانها نه در گذشته نظیر داشتند و نه در آینده نظیر خواهند داشت. اینجا سرزمین کربلا بود. بعد میگه امیر المؤمنین گریه کردن، عشقهای مبارکشون روی این خاک ریخت و ما همین صحنه رو دیدیم. هرثمه میگه سال تقریبا 38 این اتفاق افتاد، اتفاقا خود این آدم تو لشکر عمر سعد بوده. میگه روزی که من ایام محرم توی لشکر عمر سعد بودم یاد این قصه افتادم، 23 سال بعد سال 61 یاد این قصه افتادم که یه روزی با امیرالمومنین از این سرزمین رد می شدیم، آقا اینجا عشق ریختن و فرمودن اینجا محل شهادت افرادی است که بی نظیرند. خود ام سلمه که همسر پیامبره و خیلی می دونید امام حسینشون رو دوست داشت، اینشون هم خیلی به امام حسین ارادت داشت، خودش میگه پیغمبر گرامی اسلام یه قد خاک به من داد داخل یک شیشه، فرمود این خاک کربلاست. خب هنوز اون زمان امام حسین بچه بوده، کوچک بوده، پیامبر که از دنیا رای امام حسین 7 سال داشت، فرمود این خاک رو نگهداری کن، این خاک پیش تو باشه. ام سلمه عمر طولانی هم داشته بعد از رسول گرامی اسلام، این خاک پیش تو باشه تا اون روزی که دیدی تبدیل به خاک خون شد، آن روز بدان حسین من رو به شهادت رسندند. امام حسین ام سلمه رو مادر خطاب میکرد، یا امه. خب میدانید وقتی ابا عبدالله شهید شد، خبرها مثل امروز نبوده زود برسه، گاهی 20 روز یک ماه طول میکشید خبر از یه شهری به شهر دیگه بره. ابا عبدالله در سرزمین کربلا شهید شده، مدینه تا عراق و کربلا فاصله زیاده، اما نوشتن عصر عاشورای ام سلمه دوید تو کوچه های مدینه، فریاد زد وا حسینا، وا ولدا، آی مردم پسرم، آی مردم حسینم. مردم دویدن ام سلمه چی میگی، مگه چی شده؟ گفت الان پیغمبر رو خواب دیدم، دیدم امامه بر سر نداره، چهرش غرق غباره، یا رسول الله هیچ وقت شما رو تو خواب اینطور ندیده بودم، چی شده؟ فرمود ام سلمه حسینم، حسینم، ام سلمه الان حسینم رو به شهادت رساندم، رفتم اون خاک رو برداشتم، دیدم خاک تبدیل به خون شده. ام سلمه ناله زد، مردم ناله زدن، اما من عرض کنم ام سلمه شما مدینه بودی، با یه خواب فریاد زدی، اما خواهر زینب تماشا کرد، گودی قتلگاه بود، صحنه رو دید و فریاد زد وا خواه وا سیرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد عن أبي جعفر الباقر عليه السلام كانت في علي سنة ألف نبي نصار روح پرفتوح و ملکوتی مولا الموحدین یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و فرزندانش و به امید بهرمندی از شفاعت و زیارت اون حضرت صلوات عنایت رو در میان مدح و ثناهایی که از امیر المؤمنین علیه السلام در منابع روایی ما آمده شاید بخش عمده‌ای و بیشترین و دقیق‌ترین این تعاریف این معرفی‌ها این ویژگی‌ها در کلام پیغمبر گرامی اسلام باشد البته این یک رابطه متقابل است عکسش هم همینه بیشترین معرفی از رسول گرامی اسلام دقیقترین شناختنامه از پیغمبر رو در نهج البلاغه هم امیر المؤمنین علیه السلام دارد بررسی این دو معرفی و شناخت و معرفی که رسول خدا نسبت به امیر المؤمنین دارد و معرفی که امیر المؤمنین از رسول خدا دارد و به قول ابن ابی الحدید هیچ یک از صحابه پیغمبر درباره رسول خدا این همه حرف و مطلب و این همه در واقع معرفی ندارند این تقابل میرساند همون جمله معروفی که فرمود علی جان جز تو کسی مرا نشناخت و جز من کسی تو رو نشناخت علی رغم همه مخالفت‌ها تلاش‌هایی که برای از بین بردن آثار رسول خدا در مورد امیرالمؤمنین شد خب شما می‌دانید نزدیک 100 سال نوشتن حدیث پیغمبر رسما ممنوع بود حالا غیر رسمی نوشتن بعضیا ولی رسما بخشنامه شد کسی حق ندارد روایات پیامبر رو بنویسه تا سال تقریبا 99 صد زمان عمر ابن عبدالعزیز که او رسماً افرادی رو گماشت گفت برید روایات پیامبر رو جمع‌آوری کنید و یکی از اهداف مهم منع نگارش حدیث جلوگیری از نوشتن پیغمبر گرچه اینو مستقیم نمی گفتن گفتن ما میخواییم قرآن جمع‌آوری بشه یه وقت مثلا احادیث با قرآن مخلوط نشه که این یک عذر پذیرفتنی نیست قرآن با حدیث قابل مقایسه نیست قرآن یک کلام معجزه است یک کلامی است که با هیچ چیزی خلط نمیشه ضمن اینکه میشد تفکیک بشه میشد جدا نوشته بشه اسم اون قرآن بود اسم این حدیث بود علارغم این عذری که آوردن اما دلیل اصلی نبود دلیل اصلی جلوگیری از این فضائل و در واقع این کرامات و مدح و ثنای امیر المؤمنین علیه السلام بود البته این جریان رسمی بود ولی افرادی سلمان ابوذر عرض میکنم اسبق ابن نباته خب این خطبه های نهج البلاغه اینطوری به دست ما رسیده اینا غالبا مقید بودن حضرت بهشون میفرمود قیدو العلم بالکتابه علم رو با نوشتن حفظش کنید نذارید از دست بره و بالاخره یک چیزهایی جمع‌آوری شد رسید به بزرگان ما مثل مرحوم کلینی اینا رو دیدن بعد کتابهایی نوشته شد ولی امروز اونی که قابل تأمل و دقت این است که منابعی که در اختیار ماست منابع کهن پر است از این فضائل و مدح و ثناهایی که مخصوصا حالا امروز هم بحث من همینه، رسول خدا از امیرالمؤمنین علیه السلام دارد. عزیزان، من یکی از اینا رو امروز انتخاب کردم، البته یه تیکه از یه حدیث طولانی، حالا آدرس هم میدم اونایی که اهل مطالعن ببینید. مرحوم شیخ طوسی از علمای تقریبا 1000 سال پیش ماست، ایشون کتابی دارد به نام امالی، امالی طوسی. ایشون در مجلس 20 امالی، مجلس اول دوم، مجموعه فرمایشات ایشون بوده که شاگرداش نوشتن. شیخ مفید هم امالی دارد، شیخ صدوق هم امالی دارد و اینها مطالب ارزنده ای درش هست. این روایت رو شیخ طوسی در مجلس 20 امالی آورده که امیرالمومنین در یک جلسه یه روز خودش رو معرفی کرد، گفت من این حرفایی که میزنم گوش بدید، آیا غیر از من کسی این صفات رو داره؟ نزدیک 4-5 صفحه است، خیلی روایت مفصل. فرمود غیر از من کسی بفرمایید؟ پیغمبر بهش فرمود برو درب خیبر رو بگشای. غیر از من کسی بود ابلاغ سوره توبه کنه؟ غیر از من کسی بود توی احد چنین کنه؟ یکی یکی حضرت خودش در اونجا فرموده و فرمایش های پیامبر اکرم رو هم استشهاد کرد. یه تیکه اون حدیث اینه که حالا ما از اون 4-5 صفحه هم یه تیکش رو انتخاب کردیم. فرمود رسول خدا، برادرم حبیبم رسول خدا به من فرمود علی جان تو 5 ویژگی داری که برجسته است میان امت. آیان خواهران، من این 5 رو امروز میگم به 2 جهت. اول که خب آقا رو بشناسیم، دوم که این دومی مهمه، چون بعضی هم از ما سوال میکنن تو کوچه و خیابون هم آدم میشنوه این حرفو. بعضی اوقات که میای رو منبر از ائمه تعریف میکنی، از پیغمبر، از اخلاقشون، از خانوادهشون، بعضی هم میگن خب او امیرالمومنین بود، او حضرت زهرا بود، او پیغمبر بود، اونا ویژه بودن، ما رو چه؟ ما کجا؟ اونا کجا؟ این حرف نادرستیست. اگر قرآن میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر الگوی شماست، یعنی من و شما. خدا ببینید ما هرچی ائمه رو آسمانی کنیم خودمون رو زمینی، فاصله زیاد میشه و از هم دور میشیم. هرچی اونا رو عرشی کنیم خودمون رو فرشی. بابا امیرالمومنین تو همین کوچه و خیابونا زندگی میکرده، تو کوفه با همین مردم ارتباط داشته، با همین مردم حرف میزده. خودش شما نگاه کنید، اونایی که نهج البلاغه تو خونتونه امروز برید ببینید حکمت 289 نهج البلاغه، حضرت 7-8 ویژگی رو اونجا میشموره، بعد میفرماید مردم بشتابید اینا رو به دست بیارید و اگر نتوانستید به حد اقلش اکتفا کنید، هر چقدرش رو میتونید. حکمت 289 نهج البلاغه است. کان لی اخون فی ما مزا، اینطور شروع میشه. یا در خطبه متقین 110 ویژگی رو میشموره و توصیه میکنه اینا رو دنبال کنید. خودش تو نهج البلاغه میفرماید تعصب نبی یک، به پیغمبر تعصی کنید. این یه فکر غلطی است ما فکر کنیم وقتی میگیم امیرالمومنین چنین بود چنان بود، بگیم خب پس ما دیگه نه، ما بذاریم کنار. نه، باید سعی کرد بومی کرد زندگی ائمه رو برای امروز. بله یه چیزایی تو زندگی ائمه است ما باش فاصله داریم، عصمت مخصوص امامه، این که روشن، علم غیب ویژه امامه، ولایت تکوینی خدا به امام میده، این به خاطر اون در واقع خلاقیتی که در او هست، اینم روی جبر نیست، به خاطر اون توانمندی که عصمت خدا دادی است، اما چون این زمینه در امام هست به او میدن، به دیگری نمیده. ولی زندگی ائمه، رفتار ائمه، خصوصیات زندگیشون، اینا چیزایی است که قابل پیاده شدن تو جامعه است. اینا چیزایی است که اگر نبود قرآن نمیفرمود 2 مرتبه تو قرآن ابراهیم اسوه حسنه است، 1 مرتبه رسول خدا اسوه حسنه است. فبه هداهم اقتده، آیه قرآنه، وقتی انبیا رو معرفی میکنه میفرماید اقتده، به اینا اقتدا کنید، از اینا دنبال روی کنید، کار اینا رو تو زندگیتون پیاده کنید، کار شاقی نیست، اصول اخلاقی است، اصول اخلاقی است و قابل اجراست. اینو گفتم برای اینکه بدانید وقتی ما میریم تو فضائل یک شخصیتی هی خودمون از اون فضائل و از اون ویژگی ها دور نکنیم. در این روایت رسول گرامی اسلام به امیر المومنین فرمود تو 5 خصوصیت داری که حضرت خودش فرمود، پیغمبر این جمله رو من فرموده. خب من اینا رو امروز عرض میکنم با یه شواهدی که از زندگی اون حضرت یه مقداری هم بشناسیم، هم انشاءالله اقتدا کنیم. فرمود علی جان، اولین خصوصیت دیگه در تو هست نسبت به سایر مردم، اقوامهم به امر الله. 1، تو تمام تلاشت اینه فرمان خدا پیاده بشه. اقوام یعنی قیام کننده، اقوامهم قائمترین، استوارترین، محکمترین آدم نسبت به پیاده شدن امر الهی تو هست. ولذا حضرت از خودش خیلی جا گذشت. تو نهج البلاغه شکوهاشو ببینید، فرمود دلمو به درد آوردید، استخوان در گلو، تیر و خار در چشم، من صبر کردم. از خیلی چیزا هم گذشت ولی درباره خدا کوتاه نمی آمد. انه لخشن فی ذات الله، درباره خدا محکم بود، درباره خدا شدید بود، احکام الهی، قوانین الهی. این نکته ایست که تو زندگی خود پیغمبرم درباره خودش خیلی جاها گذشت، اما درباره خدا نه. کسی بخواد لطمه به دین انسان بزنه نسبت به احکام الهی، قوانین الهی، اقوامهم به امر الله. این 1. مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه یک کتابی دارد به نام سفینه البحار، این کتاب ترجمه هم شده. ایشون که خب میدونید بحار رو تلخیص کرده، در کلمه فرات یه قصه نقل میکنه، جالبه این قصه و مخصوصا الان این داستان به درد مسائل اجتماعی و روز ما هم میخوره. ایشون نقل میکند امیر المومنین علیه السلام تو کوفه نشسته بود، دوران خلافت حضرت. میدونید حضرت پایتخت رو از مدینه آورد به کوفه، بر جریان جمل آورد اونجا که بتونه بحرانهای عراق رو اداره کنه. تو مدینه نمیشد، عراق کانون بحران بود، عراق و شام. حضرت پایتخت رو آورد کوفه که از اونجا مدیریت کنه جریانهایی که در کوفه و در به صدا عراق و شام بود. آمدن خدمت امیر المومنین در کوفه، گفتن یا ابوالحسن یکی از نهرهای کوفه طغیان کرده. عراق الان هم اینطوره، منم دیدم گاهی اونجا که هستیم باران وقتی بیاد، چون کوه کمتر داره، مخصوصا اون منطقه نجف و کوفه و اینا غالبا کوه نداره، مسطحه. وقتی باران میاد به اندک چیزی سیل جاری میشه، فورا آدم احساس میکنه یه دریا جلوشه. ولذا بحر نجف رو شما دیده باشید از کنار خود حضرت امیر، حرم حضرت امیر پیداست، با یه باران اندکی فکر میکنی داره دریایی و موجی جلو میاد. این خصوصیت اونجاست که زود در واقع آب میگیره و زود، الان هم همینطور هست، نهرهای بزرگی داره که با باران زود طغیان میکنه. نهری طغیان کرده بود شدید و آب زده بود بالا توی خونه های مردم. آمدن خدمت حضرت، حضرت بلا فاصله بلند شد. این جریان عاشق عباس تو واژه فرات تو سفینه البحار آورده در جلد دوم سفینه. حضرت بلند شد، چند نفرم برداشت، فرمود بریم یه راهی پیدا کنیم آب به هر حال رد بشه و گیر نکنه یه جایی که طغیان کنه، نهر رو باز کنیم. نهر گرفته بود. همینطور که حضرت می آمد تو مسیر، نوشتن رسید به مسجد و منطقه ثقیف. ثقیف قوم سمودن، باقی مانده ی قوم سمود که اینا معروف بودن به قبیله ثقیف، عده‌شون تو کوفه زندگی میکرد، منتها جوانای یه قدری تند و بی‌ادبی داشتن. حضرت همینطور که از جلوی این مسجد ثقیف رد میشد، یه چند تا از این جوانا شروع کردن تکه اومدن، آقا رو مسخره کردن، شروع کردن به هر حال کنایه و حاشیه و یه حالت استهزای به حضرت. امیر المومنین خلیفه مسلمانان، حاکم، حضرت برگشت مغضبا با حالت غضب و عصبانیت برگشت، فرمود یا بقیت ثمود، چی میگید ای باقی مانده های ثمود، شمایی که چهرتون پر از غرور و تکبر،
حضرت با عصبانیت ایستاد. خب جوان آقای تون میشن، باید مسنا بلند شن، اینجور موقع با تجربه ها نذارن درگیری بشه. یه عده از این پیرمردها اومدن جلو، از آقا عذرخواهی کردن، عرض کردن آقا ببخشید اینا جوانن، متوجه نشدن، شما رو نشناختن. بالاخره آقا رو به هر حال با این کلماتشون باعث شدن حضرت یه مقداری از اون برخوردی که داشتن و اون شدتی که میخواستن با اینا برخورد کنن کوتاه بیان. گفتن آقا شما نادیده بگیرید. فرمود باش، حق خودم باش، ولی به سه شرط. این سه شرط تو نهج البلاغه هست، توی اردوان سفینت البهار هست، به سه شرط. یک، جووناتون دیگه سر کوچه ننشینن. تهدمو مجالسکم، این کوچه نشینی یا این دور هم نشینی و جمعش کنید. گفتن آقا چشم. ظاهرا آقا دل پری از اینا داشت، اینا یه آدمایی بودن توی این منطقه قانون شکن. فرمود چاهای فاضلابتون، حالا یا اون آبریزه خونتون به کوچه باز میشه، پنجرهاتون رو به خونه های مردم، خونه های مردم پیداست، نابدوناتون آبش رو سر مردم جاری میشه. شرط بعدی این استش که الکوه والمیزاب والبالوعه، جلو این ستا رو بگیرید. یکی پنجره هایی که مشرف به خانه مردم است، اما واقعا نحوه ساخت و ساز، اشراف به خانه ها، ناامنی. فرمود اینها رو دور کنید. این کوه به معنای روزنه است، یعنی پنجره، راه هایی که به خونه های مردم مشرفه. فرمود ناودان هایی که به خانه های به کوچه میریزه و آبی که آبریزهای عمومی شماست، زلباس شسته طرف آب تو کوچه، عرض میکنم که، و موارد دیگه. فرمود اینم شرط بعدی منه، اولا سر کوچه ننشینید، ثانیا این منافذ زحمت و راه رو برای مردم ببندید. و بعد سفارش ادب و آقا رد شد. اقوامهم به امر الله، برای خدا ایستاد، تذکر داد، ولی برای خودش نه. این خصوصیت امیر المومن علیه السلام است که خشنون فی ذات الله، درباره خدا محکم بود. دوم از این پنج ویژگی رسول خدا فرمود اوفاهم به عهد الله. ما یه عهدی داریم به نام عهد الهی. خدا هم تو قرآن می‌فرماید یکی از صفات مؤمن این است که یوفون به عهد الله. حالا من معنا می‌کنم عهد خدا یعنی چی. به عهدش با خدا عمل کن. لعنت هم کرده تو قرآن، تو سوره رعد آیه 19 هم ببینید، هر دوش هست، هم وفا هم عدم وفا. میفرماید اونی که وفای به عهد میکنه اولو الالباب، خردمنده. انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون به عهد الله. اونی که عهد خدا رو میشکنه لعنت خدا بر او و جایگاهش جهنم. میدونید شما تو قرآن مکرر کلمه عهد الله اومده، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه. عهد با خدا یعنی چی؟ عهد با خدا یکیش حدود الهی است، قوانین الهی است، یکیش توحید فطرتی که بابا میگه خداشناس باش. اگر یک کسی عهد خدا رو زیر پا گذاشت، پیمان خدا رو زیر پا گذاشت، گناه بزرگی است. امیرالمومنین دومین ویژگیش تو این حدیث آمده وفادارترین مردم به عهد خدا بود. فرمود من نمیذارم عهد خدا تعطیل بشه. یکی از دلایل جنگ جمل هم این کینه ها بود، چون درباره عهد خدا محکم بود، اجازه نمیداد کسی عهد الهی رو زیر پا بگذاره، حتی به یارانش. خدا میفرماید فحش ندید، ناسزا نگید، با مردم خوب حرف بزنید. نگاه کنید تو نهج البلاغه خطبه 206، من توصیه میکنم این خطبه رو ببینید. تو جنگ صفین دو نفر از یاران آقا به سپاه معاویه فحش دادن، عصبانی شدن دیگه، سب کردن، عمر ابن حمق و حجر ابن عدی، هر دو هم آدم های جا افتاده، مؤمن متدین، علاقمند به امیرالمومنین. اما گاهی رفتار یک افرادی بالاخره آدمای خوب رو هم تحریک میکنه، برمیانگیزه. آقا امیرالمومنین وقتی شنید هر دوشونو خواست، فرمود من دوست ندارم سب کنید و فحش بدید، لا تکونو سبابین، فحش ندید. بالاخره سپاه معاویه، درست معاویه به ناحقه، درست اینا ما میجنگن، ولی صدها طرفدار دارن، اینها کسایی هستن که اینا رو دوست دارن، خود اینها به هر حال به میدان جنگ اومدن به حرف این فرماندهان، وقتی ناسزا میگید اونا تحریک میشن، خب اونم به ما فحش میده. خوبه؟ خوبه به امام شما فحش بدن، به ناسزا بگن، مقدسات دیگران رو تحت زیر به هر حال فحش و ناسزاگویی نبرید، اما این کار را انجام بدید. فرمود احوالشون رو وصف کنید، نقد کنید، بگید اینا این کار رو کردن، این کاراشون رو بگید، اعمالشون رو توصیف کنید. بعد فرمود دعا کنید، بگید اللهم اهدهم من ضلالتهم، خدا اینا رو هدایت کن، اصلح بیننا و بینهم، این جنگ رو پایان بده، بین ما اصلاح کن. هست ملاحظه بفرمایید خطبه 206 حضرت فرمود دعا بکنید، دعا بهشون یاد داد، فرمود اینطور دعا کنید، اصلح ذات بیننا و بینهم وحدهم من ضلالتهم. اما فرمود لا تکونوا سبابین، فحش ندید، نه تحریک نکنید مقدسات یک قبه. با قرآن میگه به بتای مشرکین هم فحش ندید، خب اونا به خدای شما فحش میده، بت که سنگ و چوبه، بت که تقدس نداره، ولی برای مشرک مقدسه. بنده خدا داشت میمرد گریه میکرد، میگفت کی خدمت بتا رو بکن، عشق میریختن وقتی میدید بتش خدشه بهش وارد شده، واقعا اعتقادشه. من نمیگم اعتقاد درسته، اعتقاد نادرسته، ولی برای شما نادرسته، او برای خودش درست. حضرت فرمود با فرض اینکه این سپاه سپاه ناحقن، اما لا تکونوا سبابین، اهل سب و ناسزاگویی نباشید. اینم ویژگی دیگر. آیان خواهران، اوفاهم به عهد الله، همینجا یه حاشیه بزنم، بزرگترین عهد خدا امامته. این عهد زیر پا گذاشته شد، فریاد میزد شما قرآن نخوندید، افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی، اون که هدایت شده میدونه مردم هدایت کنه، یا اون که خودش نیاز به هدایت داره، اون که معصومه میتونه جامعه رو مسون کنه، یا اون که خودش اهل گناهه، اونی که سابقه کفر داره میخواد جامعه رو نجات بده، یا اونی که اول کسی است که به پیامبر اسلام آورده. رسول خدا فرمود اگر 10 نفر یه جایی میخواید برید، یه جایی، یه تشکلی، یه گروهی، یه هیئتی، 10 نفر روایته، فرمود اگر 10 نفر جایی میخواید برید، یه کسی رو که میذارید امیر، بالاخره آدم از 2 تا که رد شد رئیس میخواد. فرمود سفرم که میرید اذا کنتم 3، وقتی 3 نفر میشید یکیتون بشه فرمانده، 2 تا با هم کنار میان، ولی 3 تا که بشه حرف میشه 3 تا. فرمود 3 نفر که شدید میخواید سفر برید، یکی باید امیر باشه. حضرت فرمود 10 نفر اگر کسی رو امیر خودشون بگذارن و بدانن تو این 10 تا، تو این 9 تای باقی مونده، کسی هست که لیاقتش از این که گذاشتنش امیر بیشتره، فرمود فقط قش الله و رسوله و المؤمنین، او کسایی که جمع شدن آدمی رو تو این 10 تا انتخاب کردن که هنوز کسی بالاتر از او وجود داره، به خدا و به پیغمبر و به مؤمنین خیانت کرده. 10 نفر، یه تشکل، یه سفر، یه بفرمایید که هیئت، و یک جامعه بزرگ اسلامی. این شکستن عهد خدا نیست که فاضل یا افضل یا بالاترین، خودش فرمود تو مناشدهش هست، مرحوم شیخ طوسی در اعمالی آورده، فرمود شما یکی یکی بیاید با هم بحث کنید، چه ویژگی است که در من قوی تر نیست؟ علم، قضاوت، شجاعت، مبارزه، نبرد، نسب خانوادگی. یک کسی آمده بود پیش معاویه، آدم پستی بود، اومده بود خلاصه پول بگیره و یه قدری خودشو پشت خودشو ببنده، تا وارد شد امراس و اینا هم نشسته بودن، جلسه عمومی بود، گوه ها از کجا میای؟ به نام مهقن. تا وارد گوه از کجا میای؟ گوه از نزد ابخل الناس اعجز الناس، از نزد بخیلترین مردم، عاجزترین مردم، و از نظر نسب پسترین مردم. معاویه نگاهی کرد، نه نگاهی کردن، داشت در این کلام غلط و العیاذ بالله نادرستی که به کار میبرد، داشت امیرالمومنین رو معرفی میکرد، علی رو ابخل میخوان، علی رو اعجز میخوان، بخیلترین، عاجزترین. از نظر نسب پایین ترین. معاویه هم خیلی خوشش اومد، پیش جمع تشویقش هم کرد، ولی وقتی جلسه خلوت شد بهش گفت چی میگی؟ بخیل ترین علی است؟ او دو تا خانه کاه و طلا براش یکیه، کجا بخیل ترین؟ نسب علی پایین، باباش سید بطحاست، ابو طالب، سید قریشه، مادرش فاطمه بنت اسد، داداشش جعفر شهید موته است، عموش حمزه سید الشهدا است. چی میگی؟ گفت یه چیزی بگو که مردم باور کنن. چی میگی؟ علی نسبش پایینه، علی عاجزترینه. بابا هنوز مدتی از اسلام نه، هنوز پیرمردا یادشونه زمان معاویه است، قدیمی ترا یادشونه کی عمرو بن عبدود رو زمین زد، کی مرحب خیبری رو زمین زد، کی تو احد عتبه و شیبه رو زمین زد. چه حرفی تو میزنی؟ علی ابخل، علی اعجز، علی الام، واقعا اینطور است. خب یک کسی که با این اعترافات کنار زده بشه، این شکستن عهد خداست. آیان فرمود رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله علی جان پنج ویژگیست، تو در نقطه اصلی و اوجی، تو در نوک هرمی، تو بالاترینی، شاید بقیه هم داشته باشن، عمار، مالک، عبا، ولی بالاترین این پنج ویژگی در توست. یک، اقومهم به امر الله، برای پیاده شدن امر خدا مستوارترینی. دو، اوفاهم به عهد الله، برای عهد الهی تو محکمترینی، با وفاترینی. سوم، اقصتهم به سویه، تو تساوی بیت المال، تو تساوی حقوق مردم، تو پارتی رازی نکردن، تو این که همه مردم برات یک دستن، تو از همه بالاتری و مردم رو مساویتر میبینی. و ببینید شما چه کردن با تقسیم بیت المال، چه کردن با تقسیم عرض میکنم اموال عمومی. تاریخ اینا رو آورده، نه تاریخ ما، تاریخ اهل سنت هم آورده اینا رو. در زمان خلیفه سوم چه ریخت و پاشهایی. امیرالمومنین خواهرش از پدر و از به اصطلاح پدر و مادر ظاهرا یکی هستن، تاخر تنی حضرت امهانیه، امهانی یک زن ویژه است، رسول خدا براش احترام قائل بود، پیغمبر اکرم هم درک کرده ایشون. امهانی یک کنیزی دارد، عجمه، عرب نیست. خب حضرت بیت المال رو تقسیم میکرد، امهانی آمد 20 درهم بهش داد، او کنیز عجم و غیر عرب هم رفت، حضرت 20 درهم هم به او داد. وقتی آمد از خدمت امیرالمومنین بیرون، امهانی پرسید داداشم چقدر بهت داد؟ گفت 20 درهم. گفت اه، به منم که 20 درهم داده، من خواهرشم، من عربم، من از قریشم. برگشت خدمت آقا امیرالمومنین، برادر منو با کنیز عجم یک جور تقسیم کردی. فرمود چی؟ من هرچی تو قرآن نگاه میکنم اینایی که تو میگی ننوشته وجه برتریست، عجب بودن، قریش بودن، خواهر امیرالمومنین بودن، اینایی که تو میگی کجا نوشته باید به خاطر اینا بیشتر داد؟ کجا نوشته؟ خواهر رو برگردوند. این اقسمهم به سویه است، این کسی که قاضی خودش ابوالاسود رو عزل کرد. ابوالاسود عاشق علی است، ابوالاسود از تو دهان دخترش حلوای زعفرانی که معاویه فرستاده بود گفت بنداز بیرون، این مال حرامه، حب علی رو از ما میگیره. ابوالاسود با فقر زندگی کرد، در خونه معاویه نرفت، خیلی با آقا ارادت داره، قاضی آقاست، عزلش کرد، زود عزلش کرد. وقتی اومد کوفه، آقا جون چه کردم؟ مگه من حق و ناحق کردم؟ مگه من قضاوت بدی کردم؟ فرمود نه، اومدن پیش من مامورایی که داشت، آقا مامور داشت، گزارش میگرفت، دولت باید بدانه چه میگذره تو اداراتش، باید مامور مخفی داشته باشه، حاکم باید بدانه، خبر داشته باشه از اداراتش. فرمود بلغنی. کی بلغنی؟ نفرمود کی به من خبر داده، ولی معلوم میشه مامور داشته، معلوم میشه گزارش میگرفته، دقیق بوده حضرت. بلغنی، به من خبر دادن، صوتک یعلو صوت الخصمین، تو سر ارباب رجوع داد میزنی، تو چه قاضی هستی که فریادت صدات از صدای مراجعه کننده بالاتره؟ عزلش کرد. این عدالت علوی است. رضا زردزرداغ میگد عدالت علی رو کشت. رضا سودای همدانی گفت علی در قبر رفت، عدالتم باش به خاک سپرده شد. صلی الاله علی جسد تزمنها القبر تزمنها القبر فاصبح فيه العدل مدفونا. سبب اقصتهم بالسویه، عدالت. چهارم ارعفهم بالرعیه، رؤوفترین مردم بود به مرد نسبت به خودشون. رؤوف رعفت. ببین آقا اینا کنار هم گذاشتنش خیلی سخته. یه کسی درباره خدا محکم باشه، درباره عهد خدا محکم باشه، در مورد قضاوت اینقدر دقیق باشه، اما بیاد تو کوچه ببینه دختر بدسنش داره گریه میکنه. دختر چی شده؟ گوشت گرفتن، کمه، روم نمیشه برم خانه، پولم نرسیده، دنبالش را بیفته، بیاد دم قصابی بگه زده و زدها فانف زیادت البرکه، زیادتر بهش بده، زیادتر بدی برکتش با خداست، خدا بهت برکت. دنبال یک بچه یتیم را بیفته، بیاد شب تو خانهش نان درست کنه، بیاد رو در واقع پذیرایی کنه، دست مهمانشو بشویه، خودش زر آب بریزه مهمان دستشو بشویه. این ارعف و لذا اون یهودی وقتی امیرالمومنین به شهادت رسید مثل همین روزهای آمده بود تو کوفه گریه میکرد، فریاد میزد، ناله میزد. گفتن تو چرا گریه میکنی؟ مسلمان ها امامشون از دست دادن. گفت یک روز در عمرم رعفت رو دیدم، آمدم کوفه با مرکبی که بار داشت بفروشم. سارقا ریختن مرکبام رو بردن، بارا رو بردن. مادم پیش حارث بن عبدالله همدانی، من رو برد پیش امیر المومنین. یک شب تا به صبح خودش تازیانه دست گرفت، کوفه رو زیر و رو کرد تا دزدمو پیدا کرد، دزد رو دستگیر کرد، اموالمو بهم برگردون. فردا هم خودش اومد کنارم تو بازار وایساد، اموالمو فروختم، تبدیل به پول کردم و از کوفه خارج شدم. یه یهودی گفت تو عمرم یک روز رأفت اسلامی و عدالت رو دیدم. آقا هم دزد اموالمو یافت، هم اموالمو تبدیل به پول کرد، هم شب بهم جا داد و تا این حکم رو پیاده نکرد درباره من نداشت من از کوفه خارج بشم. این رأفت امیرالمومنین علیه السلام است. فرمود امیرالمومنین رسول خدا فرمودن علی درباره امر خدا محکم، درباره عهد خدا وفادارترین، در عدالت اقسم به سویه براش همه مساوی، درباره مردم رؤوف و اعلمهم بالقضیه، پنجم عالمترین در قضاوت. دیگه وقت نیست من این پنجمی رو بحث کنم که چقدر گیرای قضایی امیرالمومنین حل کرد، نوشتن تو تاریخ آمد چقدر گیرهای قضایی که برای امروز ما راهگشاست. با اون دقت و تیزبینی عالمترین به قضاوت بود از نظر حکم و برخورد قضایی. این شخصیت امیرالمومنین از خود گذشت اما از خدا نگذشت. نذاشت کسی به خدا و حکم خدایی دهنکجی کند، خود رو فدا کرد اسلام بماند، دین بماند. ببینید تو نهج البلاغه شکوهاش هست، فرمود سختی کشیدم، آزار کشیدم، اما نخواستم دین رسول خدا و اهداف رسول خدا از بین بره و اسلام. فرمود اگر نمی ترسیدم که اسلام از بین بره فریاد می زدم، اگر نشستم، اگر کوتاه اومدم برای اینکه نام رسول الله تو اذان حفظ بشه، اسلام کلیتش حفظ بشه، اسلام مجموعش حفظ بشه، برای همه این مصلحت اندیشی ها از خود گذشت، سختی کشید، تحمل کرد، ناسزا شنید، تحمل کرد، تا مثل این روزهایی که دیگه روزهای آخر عمر امیرالمومنین علیه السلام بود، کمتر از 48 ساعت میان ضربت خوردن و شهادت آقا طول کشید، کمتر از 48 ساعت آقا به بستر افتاد، اما خیلی اتفاقات و کوفه افتاد تو همین 48 ساعت. اولا خیلی ها فهمیدن این آقایی که شبها نان در خانه می آورده علی بوده، گرچه گاهی نشناختن، گاهی بعضی ها ناسزا گفتن، گرچه نمی دانستن، خیلی ها فهمیدن این آقایی که شب انوان در خانه یا
فقرا آورده، امیرالمومنین بود. خیلی ها فهمیدن چه نعمتی رو از دست دادن، مخصوصا بچه یتیما. چون اون ایام جنگ بود، بچه های شهدا زیاد بودن. اینها پدری رو اون در زمان امیرالمومنین تا آقا زنده بود بی پدری رو احساس نمی کردن، اما امروز و فردا دیگه فهمیدن چه کسی رو از دست دادن. اینایی که با آقا صمیمی بودن، نزدیک بودن، میثم تمار، رشید حجری، اینا خیلی گریه میکردن. مردم سطوحشون با هم فرق میکنه، اینا خیلی گریه میکردن چه آقایی از دست دادن، چه شخصیت. یکی از کسان گروهایی که خیلی مصیبت براشون سنگین بود، بچه های امیرالمومنین بودن، امام حسن بود، امام حسین بود، ابوالفضل عباس بود، بچه های صغیر امیرالمومنین بودن تو خانه ام البنین، زینب کبرا بود. سخت گذشت این روزها در کوفه بر مردم کوفه، بر اهل بیت عصمت نطهارت. دیگه امشب مسجد کوفه هرچه انتظار کشید علی نیامد. دیگه امشب اذان علی رو کسی نشنید، نماز جماعت امشب علی نخوان. حال امیرالمومنین خوب نبود این روزها، حضرت تو بستر بود، فرق مبارک بسته بود، گاهی به هوش می آمد، گاهی از هوش می رفت، چشما رو باز می کرد. بچه ها دور تا دور بسترش رو گرفته بودن. معروفه، حالا شاید نقل تاریخی دقیقی نداره، ولی معروفه وقتی شنیدن طبیب شیر برای حضرت تجویز کرده، استبعادی ندارد، بچه های یتیم برای حضرت شیر می آوردن. خیلی مردم اصرار می کردن آقا رو ببینن. امام حسن می فرمود نمیشه، بابام حالش خوب نیست. پدرم توان سخن گفتن نداره. عده می اومدن آقا نفهمیدیم، سوالاتمون مان. بعضی ها می اومدن عذرخواهی کنن، بعضی ها می اومدن سوال بپرسن. می فرمود سوالاتتون رو کوتاه بپرسید، حال آقا مساعد نیست. من نمیدانم چه گذشت امروز، مخصوصا به زینب کبرا، بر عقیله بریاش، زینبی که زین الاب است، اما این زین امروز بی اب شد، بی بابا شد. زینب با علی زینب بود، زینت اب بود، امروز این اب از دست داد، این زینت بی پدر شد. امروز خیلی سخت بود. یه ملاقاتی داشت ام کلثوم با ابن ملجم، ابن ملجم رو گرفته بودن. البته آقا مرتب به هوش می آمد، می فرمود غذا بش دادید، آب بش دادید، مواظبش هستید، آزارش ندید. مرتب سفارش این اسیر رو می کرد. چند مرتبه امروز وقتی چشاش رو باز کرد گفت براش غذا ببرید، براش آب ببرید، آزارش ندید. اگه زنده ماندم خودم می دانم حق منه، و اگه زنده من مان میگذشت، اگه به شهادت رسیدم دیگه حالا اون بحث بحث شماز، حق شماز، حق قصاص، ولی آزارش ندید، اذیت نکنید. یه ملاقاتی کرد ام کلثوم با ابن ملجم، گفت به سیاهی روی تو بابام خوب میشه، بلند میشه، دوباره مسجد میره، ما را رفتن بابامونو میبینیم، ما صدا از بابامونو میشنویم. گفت دختر علی، این ضربتی که من زدم بابا دیگه از این بستر بلند نمیشه. من خودم میدانم این شمشیر چی بوده، من خودم میدانم این زهر چی بوده، بابا دیگه از بستر بلند نمیشه. و بلند نشد. ای کوفه، یک اسیر داشتی امروز. امیرالمومنین مرتب سفارششو میکرد، غذا بدید، آب بدید. ای کوفه، امروز یک اسیر داشتی. امیرالمومنین از باقی مانده غذای خودش میداد. ای کوفه، یه روزم اسرای اهل بیت وارد کردن. زینب خانم بود تو کوفه، امام حسین، امام حسن آقازاده بود. اینها بیبی زینب کبرا درس تفسیر میگفت تو این کوفه، اینها میشناختن. یه روزی هم اینا رو وارد کردن، در حالی که مردم ایستاده بودن، چهره های اهل بیت رو نگاه میگردن، بچه های امیرالمومنین. یا امیرالمومنین، کوفه امروز یه حادثه دید. 20 سال بعد از آن هم سر بریده ابا عبدالله، ابوالفضل عباس، بچه های امام بالای نیزه. سیعلم الذین ظلموا.